بسم الله الرحمن الرحیم. همه مسائلی که تو حوزه فرهنگ قرار میگیره با یه رشته ظریف و گاه نامرئی به هم دیگه وصلن، اتفاقات ظاهرا نامربوط ولی واقعا مربوط به همن. من فکر میکنم همه کسانی که تو حوزه آموزش و پرورش یا رسانه کار میکنن با مردم، اگر به این ارتباطهای ظریف که با یک نخ ابریشمی گاهی به هم وصلند و ممکنه دیدم نشن، چون خیلی اوقات این نخ همرنگ زمینه است، دیده نمیشه مگر با دقت، مگر با چشم مسلح، مسلح به نظریه علمی، اگر اون نگاه نشه خیلی از ارتباط ها که در نگاه اول به چشم نمیان ولی یه لحظه که شما دارید یه پروژه رو پیش میبرید، جلوی پروژه شما رو میگیرن، شما رو متوقف میکنن، نمیذارن به نتیجه برسید. شما میبینید سرمایه‌گذاری کلان کمی میکنین به نتیجه‌ای که میخواید، به عشری از نتیجه هم نمیرسید. علتش به نظر من اینه که این رشته ظریف رو ما نمیتونیم گاهی ببینیم، به خصوص عرض کردم با چشم غیر مسلح دیده نمیشه این ارتباطات، ولی این اتصال وجود داره و بنابراین به همین علت به نظر من دست کم به همین علته که هر مسئله‌ای در هر جامعه‌ای مطرح نمیشه، حتی هر مسئله‌ای در هر موقعیتی مطرح نمیشه، با اینکه ممکنه یه مسئله اهمیت فلسفی و منطقیش همیشه به یه اندازه باشه، اما چرا یه مسئله توی یه جامعه مطرح میشه توی جامعه‌ای مطرح نمیشه و چرا تو جامعه‌ای که مطرح میشه دیر یا زود مطرح میشه، یعنی اینا به چی مربوطه؟ من فکر میکنم اینا مربوط به اون همون اتصال نامرئی که بین خیلی از پدیده‌های اجتماعی وجود داره و اگر بخواد کسی بخواد یه جراحی تو فرهنگ بکنه، تو فرهنگ عمومی و اجتماعی، درست مثل جراحی در یک بدن، باید چیزای ظاهراً نامربوط اما در واقع مربوط به اون موضوع جراحی رو باید بهش توجه کرد. شما هر توی جراحی بدن، هر عضوی از بدن که بخواد جراحی بشه کوچیک یا بزرگ، باید دائما فشار خون و ضربان و تنفس و اینا همه تحت کنترل و مراقبت باشه، با اینکه هیچ ممکنه هیچ ارتباط مستقیم عضوی نباشه لزوماً بین اونا با هم، اما وضعیت مغز و قلب و فشار و خون اینا همه باید کنترل بشه. علتش اینه که اینا تأثیر و تأثر نسبت به هم دیگه دارن و به نظر میرسه هر کس این تعامل‌های واقعی رو که خیلی هاشم تو زیرزمین اجتماعه، سطحی نیست، راحت دیده نمیشه، هر که اینها رو بدتر بفهمیم یا دیر بفهمیم یا نحوه تأثیر گذاریشون رو هم دیگه رو دیر یا بد بفهمیم، به نظر من در خراب کردن یه پروژه تعلیم و تربیت یا رسانه‌ای کاملا مؤثره و بارها ما تجربه هم کردیم وضعیت رو. جراحی تو فرهنگم باید با رعایت خیلی از مسائل جانبی ظاهرا نامربوط صورت باید بگیره. من قبل از این جلسه رو که دوستان عرض کردم، مثلا تعریف ما از تلویزیون دینی، همین روز عرفه، بعد از ظهر روز عرفه، تلویزیونی که روشن کرده بودیم توی جنگ بودیم، از این 6 کانال 4 یا 5 تا کانال داشت دعای عرفه پخش می‌کرد همزمان با هم، که مثلا معنیش چیه، چه معنای مذهبی داره این، اصلا واقعا یکی بررسی بشه تأثیر مثبت یا منفی اینجور برنامه پخش کردن ها. من فکر میکنم این که ما متوجه این نمیشیم، فکر میکنم اگر 5 تا کانال دعای عرفه با هم پخش کنه جامعه مذهبی تر میشه، حتما یه همچین استدلال یا پشتش دیگه یا استدلال دیگه که فکر نمیکنم باشه، این باید یکی بحث بشه تو خود رسانه بحث بشه که واقعا معنای مذهبی کردن یک جامعه یا مثلا تلویزیون دینی اینه. مثلا شاید ما داریم اشتباه میکنیم به عنوان بیننده. فرهنگ هر جامعه یه بیماری های درونی و بیرونی داره، این که حالا کدومی که از این بیماری ها ذاتی است کدوماش عرضی است، اینا جای بحث اختلاف هم هست، منتها در مورد این بیماری ها بالاخره یه سری معالجاتی ممکن الحصوله، منتها مشروط به اولا وقوف به منشأ بیماری است به نظر میرسه و ثانیاً وقوف به زمانبندی و چگونگی درمان اون بیماری. در مورد بیماری های فرهنگی اجتماعی هم همینه. من به نظر میرسه این یکی از اون پیچ‌های تاریخی است که اگر درست طی بکنیم شروع نقطه عطفی برای شروع تمدن سازی است و فرهنگ سازی است. شما تو فلسفه تمدن‌ها، تو تاریخ تمدن‌ها بخونید ببینید تمام تمدن‌ها در غرب و شرق اون لحظه ای پا گرفتن که فرصت برای بحث آزاد علمی و اخلاقی بینشون فراهم شده، یعنی فرصتی فراهم بشه که یک، سهم آزادی، دو، سهم منطق، سه، سهم اخلاق، این سه تا توامان با هم ادا بشه. اگه آزادی باشه منطق و اخلاق نباشه، یا آزادی مضر به حال جامعه و فرد. اگه منطق باشه آزادی نباشه، این منطق خیلی از مشکلات رو برای ما، مشکلات زیادی رو حل نمیکنه. یا منطق باشه اخلاق نباشه، همینطور. اگر آزادی و اخلاق باشه منطق نباشه، حالا صورت مسئله، اگر آزادی باشه منطق باشه اخلاق نباشه، اگر اخلاق و منطق باشه آزادی نباشه. من فکر میکنم هر کدوم از اضلاعی مثلث که غائب باشن در غیاب او ما نمیتونیم فرهنگ سازی و تمدن سازی بکنیم. سهم آزادی، سهم منطق و سهم اخلاق هر سه تا باید با هم رعایت بشه، و الا تولید علم و جامعه سازی، جامعه پردازی و تمدن سازی به نظر من فقط یک شعار. تو این 24-5 سال ما تجربه کردیم هر جا و به همون میزانی که این سه تا مؤلفه با هم حضور داشت جلو رفتیم. هر جا آزادی بود، آزادی بیان، در کنارش اخلاق، اخلاق علمی، اخلاق اسلامی در بحث کردن و نقد کردن، و در کنارش منطق، یعنی درست بحث کردن، و ادب استفاده از آزادی که اینا باز جزء اون تعابیری است که تو متن اومده بهش اشاره میکنم. هر تحولی مثبت یا منفی اون فقط وقتی محقق میشه که شرایطش محقق شده باشه. بنابراین ما به نظرم میرسه منتظر هیچ تحولی بدون اینکه شرایطش، زمینش فراهم شده نباید باشیم. و متقابلا هر اتفاقی که میفته، هر تحولی که اتفاق میفته تو جامعه، باید بدونیم که اون لحظه‌ای که ما بهش توجه نداشتیم مقدماتش فراهم شده بوده و ما بهش توجه نداشتیم، یعنی شرایطش زمان بر بوده و تا یک زمانی شرایط به وجود می آمده، متولد می شده یکی بعد از دیگری و ما خواب بودیم و ندیدیم، ما فقط با معلول یه مرتبه مواجه شدیم. یعنی دیدید که اتفاقات افتاده، برداشت شما از جامعه یه چیز بوده، واقعیت جامعه یه چیزی دیگه بوده. این چند بار اتفاق افتاده، حالا من نمیخوام مثال بزنم که در چه مواردی. اینکه مثلا تو یک روز مذهبی از 5 تا کانال یه برنامه مذهبی رو، یه برنامه رو این هم داریم پخش می‌کنیم، به نظر من یک پیش‌فرضی پشتشه، یعنی یک تصوری از مذهب پشتشه، یه تصوری از مردم پشت این کاره. باید اون تصور، مبادی تصوری و تصدیقی خود این تصور باید به نظر من یک جای بحث بشه، بعد این همه خرج و تشکیلات و این همه کارا و اینها. تو همه حوزه‌ها اتفاق میتونه بیفته. درسته که هیچ تحول اجتماعی معلول فعل فردی هیچ کس خاصی نیست، اما هر تحولی وقتی اتفاق میفته که اون افراد و گروه‌های اجتماعی که اجزاء علت اون تحول هستند هر کدوم به موقع نقش خودشون رو درست ایفا کرده باشن، اگر نه نمیشه. درست مثل یک عملیات جنگی، مثل یک پروژه است که کافیه یک بخش از 10 بخش یک پروژه غلط عمل کنن تا کل پروژه خراب شه. اون تحول فقط در این صورت اتفاق میفته، و الا اون تحول اتفاق نمیفته. یه تحولی دیگه اتفاق میفته که شرایطش مهیاتره و شما منتظرش نیستی، ما منتظرش نیستیم. این که ما الان به این صرافت افتادیم که بعد از دولت سازی جدید که بعد اون تو جمهوری اسلامی شد، که به نظر من خودش کار فوق‌العاده تاریخی بوده، هیچ جای دنیا شما این رو نمی‌بینید، این پدیده رو بدون هیچ مدل قبلی. ما هر کاری کردیم بدون مدل کردیم، خیلی کار بزرگیه. یعنی کشوری چپ و سوسیالیستی با مدل کار کردن، همه، هر کشوری که به سوسیالیسم ملحق شد با مدل کار کرد، هر کشوری که تو بلوک غرب عمل داره میکنه، که بسیار کشورهای دنیا، حالا بعضی ضعیف‌تر بعضی قوی‌تر، با مدل دارن عمل میکنن. ولی سلسله جنبان‌ها بدون مدل عمل میکنن، یعنی جمهوری اسلامی بدون مدل داره میره جلو با سعی و خطا. اصولش براش روشنه، اما اینکه کجا با چجوری عمل بکنیم که داره در این عمل داره روشن میشه. موفقیت‌ها و شکست‌های ما هر کدوم یه الگویی است برای بقیه ملت‌ها که دارن به ما نگاه میکنن. ببین اتفاق هم افتاده، یعنی شما ببینید دو تا کار بزرگ توی دوونیم دهه شد. یک، الگوسازی برای ملت‌ها، یعنی ما الان بحث جنبش بیداری اسلامی که تقریبا بخش عظیمی از دنیا رو، بخش عظیمی از جهان اسلام رو گرفته، داره الگو برداری میشه. شما مطمئن باشید دهه آینده از روش رسانه‌های ما، دانشگاه‌های ما، از همه اینا هم الگوبرداری میشه که کشور اسلامی ضعیف یا قوی. اونا دیگه با مدل میخوان بیان جلو. کار ما کار بسیار بزرگی داره اتفاق میفته که داری مدل میسازی، الگو بر نمیداری، مدل میسازی. البته تو این مدل سازی از الگوهای موجود غربی و شرقی بارها آدم استفاده میکنه، استفاده های غلط سطحی یا استفاده های درست. یه تلفیق از اینا با ایده های ما مجموعا ببینیم چی از آب بیرون میاد. این مهمه به نظر من، ارزشش بالاست، قدرش بود بدونیم. اینکه بعد از دولت سازی جدید ما داریم تو دهه سوم صحبت از تمدن سازی داریم میکنیم، یعنی بتون ریزی برای تمدن سازی، تمدن جدید اسلامی. به نظر من خیلی پیشرفت مهمه، پیشرفت بسیار مهمی است، چون جنبش های اجتماعی اینجوری معمولا اگر بعد از دو سه دهه هنوز زنده باشن کلاهشون رو باید بندازن هوا. ما حالا داریم هنوز دهه سوم، در نیمه دهه سوم هستیم، داریم از گسترش جهانی این جنبش صحبت میکنیم. واقعا اتفاق افتاده، شعار نیست. اینکه پیروز بوش توی مراسم تحلیفش و بعدم معاونش چینی تو صحبتش گفت که امروز بحرانی ترین مسئله و مسئله اصلی دنیای معاصر انقلاب اسلامی است و ایرانه، یعنی مهمترین مسئله ما ایرانه. این کم چیزی نیست. همه نگاهات تا دوست و دشمن به این قضیه نگاه میکنن. این به نظر من کار بسیار مهمی است. ما داریم از گسترش جهانی جنبش حرف میزنیم، از پایه‌گذاری یک تمدن جدید با محتوای اسلامی و عقلی بحث میکنیم و کسی هم به ما نمیخنده. ممکنه کسی بیاد گندگویی بکنه بعدم همه دستش بندازن. داریم این حرفا رو میزنیم، کسی هم به ما نمیخنده. یعنی دوست و دشمن اینو قبول دارن، حالا مخالف و موافق، ولی جدی گرفتن. این قدم اوله توی همین جنبش تولید علم و آزاد اندیشی در مفصل. این قدم اوله. قدم اول این بود که ما بدون مدل جلو آمدیم، الگو سازی کردیم، دولت سازی کردیم، نظام سازی کردیم. اما مسئله بعدی اینه، حالا که نهضت بیداری اسلامی، جنبش بین الملل اسلامی شده مسئله اصلی جهان معاصر و موج عالمگیر شد، اتفاقی که فکر نمی کردیم بیفته، واقعا یا فکر نمی کردیم به این زودی بیفته ولی افتاد. حالا نوبت قدم دومه. قدم دوم اینه که اگر تولید نرم افزار علمی و دینی به تناسب وضعیت و شرایط جدید نکنیم، شروع تمدن سازی دینی است در این عصر. اگه این کار رو ما نتونیم تو این دهه، یکی دو دهه که درش هستیم از این به بعد، اگر نتونیم درست انجام بدیم برای ساختن یک جامعه انسانی معاصر، برای ساختن تاریخ جدید، برای انتقال و ارتقاء از دوره دولت سازی به دوره جامعه پردازی و تمدن سازی که خیلی پیچیده تره و خیلی مهم تره، اگه اینجا نتونیم درست از پسش بر بیایم و شکست بخوریم، که خطر این شکست خیلی جدیه، خیلی مهمه، اگر بتونیم این دوره رو درست شروع کنیم و ادامه بدیم، به نظر من خودش این شروع تمدن سازی است. چون تمدن رو به 10 سال و 5 سال نمی سازن، ولی اگر بخوان ساخته بشه ممکنه بعد یک قرن طول بکشه تا ساخته بشه، 7-8 دهه طول بکشه تا به اصطلاح دکل این کشتی دیده بشه از دور، ولی همش منوط به همین زحمت های همین 10-15 سالی است که الان شما توشی، ما توشی. اگه الان درست طراحی نشه و عمل نشه بعد قطعا به نتیجه نخواهد رسید. اون شعار مترقی و ضد رکود نهضت ادامه دارد که میگفتیم، به این معنی است که اگر پروژه رو تا اینجا آوردیم، اگر از اینجا رها بکنیم، نهضت ناتمام و ناقص الخلقه ای خواهیم داشت. چون دولت سازی بدون تمدن سازی، بدون فرهنگ سازی و جامعه پردازی مدت زیادی دوام پیدا نمی‌کنه، دچار ارتجاع و بازگشت به فرهنگ و تأسیسات و نهادهای اقتصادی فرهنگی ما قبل انقلاب میشیم. اینم باز نمونهش تجربه کردیم. هر جا ما کم آوردیم تو نرم افزار علمی و دینی کم آوردیم، از همونجا ضربه خوردیم. یعنی شما مار رو زخمی کردی و رهاش کردی، و این از افعی سالم خیلی خطرناک‌تره. مار رو زخمی بکنی و رهاش بکنی خطرش بسیار زیاده. ما تو این مرحله به هم مصالح و آجرهای بیشتری احتیاج داریم، هم به معماران پیچیده تر و باسوادتری احتیاج داریم. کار نرم افزاری از کار سخت افزاری، نهضت سخت افزاری سخت تره. کار سخت افزاری همون مبارزات بخصوص بیشتر دهی اول انقلاب بود، خیلی کار مهم و خطیری بود. اما اگه کار نرم افزاری درستی تو اون سخت افزار انجام نشه، این که شما یه ساختمان رو حفظ کردی ساختمان رو حفظ کردی ولی ساکنان عوض شدن. شما یه ساختمان فداکاری میکنی، حفظش میکنی، ولی ساکنانش عوض میشن و استفاده دیگه از ساختمان میشه، یعنی از سخت افزار به کار نرم افزار دیگری میاد. و این اتفاقم باز نکته مهمی است، بازم شواهد داریم تو جامعه. حالا من نمیخوام اون قضیه وقت شما رو بگیرم. این مرحله از پروژه نخبگان فعال و بروز میخواد، نه منفعل، نه مال دیروز. و تو عرصه‌هایی که ما داریم کم میاریم واقعا، اونجاها ما احتیاج داریم به یه پمپاژ، به اصلاح نظام تشویق و تنبیه علمی و عملی احتیاج داریم، به اصلاح کانال کشی ها و ذهن کشی های علمی و فرهنگی و معرفتی تو جامعه احتیاج داریم، برای اینکه زمینه های لم یزرع اجتماعی و مدیریتی تو اصلاح بشه. شاید این حرف رو مثلا 20 سال پیش هم نمیشد زد اینجوری که الان میزنیم، چون ما 20 سال پیش اینقدر آدم فرهنگی باسواد هم نداشتیم واقعا. الان جامعه ما چند میلیون آدم تحصیل کرده و دانشگاه دیده داره، خیلی رقم بالایی است، به خصوص در حوزه زنان که من فکر میکنم با همه آمار رسمی که در دنیا وجود داره، پیشرفت زنان در ایران بعد انقلاب، زنان مسلمان تحصیل کرده و دانشگاه دیده، حوزه دیده، کمن و کیفن رقم خیلی بالا و فوق‌العاده‌ای رو تشکیل میده. الان دوستان میدونین 65% ظرفیت دانشگاه های ما دختران، به خصوص ارتقا در کل نسل جدید و به طور خاص در زنان، که هر نوع رشد معرفتی در زن، در زنان جامعه رو درست 100 گام جلو میبره، درست 100 گام. پیشرفت علمی و دینی، پیشرفت معرفتی و فرهنگی در قشر زن، در قشر زنان، توی مسئله تمدن سازی بسیار مؤثره و یه اتفاق هم افتاده. یعنی ما الان تو این دوره، تو دهه سوم انقلاب، با حضور چند میلیون آدم تحصیل کرده و مسلمان، حالا اقشار تحصیل کرده ای که اساسا به مذهب معتقد نیستن یا به مثلا نرم افزار انقلاب دینی معتقد نیستن، کار به اونا نداریم، ولی اونایی که معتقدن، کمیت و کیفیت نسبتا خوبی ما داریم. الان این حرف زدنش یه مقدار منطقی تره تا مثلا ما می‌خواستیم این حرفو 20 سال پیش بزنیم، یا حالا قبل انقلاب، که اصلا فرق میکنه که اساسا قبل انقلاب مثلا حدود 70% زنان ما اصلا بی سواد بودن، مردانش هم همینطور. من چند تا سوال طرح کردم، وقت فقط میپرسم برای که، یعنی چون میخوام اینا هم مؤثر میدونم تو تحلیل محتوای پیام، هم نامه هم جوابش، اینا رو طرح میکنم. به نظر من فکر کردن به این سوالها ما رو تو جنبش علمی نظری جدا کمک خواهد کرد. جنبش نظری هم که میگم، منظورم یه بحث‌های فلسفی حلقه های خواص نیست، اینا جنبش نظری است که مستقیما آثارش تو زندگی مردم، تو اقتصاد کشور، سیاست، آموزش پرورش، نظام آموزشی اینا دیده میشه. سوال اول که من عرض میکنم خدمت دوستان اینه که برای تمدن سازی، همین تمدن جدید اسلامی که میگیم داره شروع میشه دوباره، ما باید نسبت او رو با تمدن موجود بشری و به طور خاص با تمدن غرب راجبش فکر کنیم و این نسبت رو حتی الامکان روشن بکنیم. کسانی که برخورد آنتاگونیستی و تضاد صریح با کل تمدن غرب دارن و میخوان عقربه جهان و تاریخ رو عقب برگردونن، یا کسانی که دل در گرو این تمدن و فرهنگ دارن ولو با ادبیات مذهبی و اینا، ولی عملا میخوان مفاهیم اسلامی و انقلابی رو به تأویل اون مفاهیم اونا ببرن و مصادره کنن این الفاظ رو در خدمت اون مفاهیم. ما با این دوتا جریان در هم حاکمیت، هم در رسانه ها، هم در نخبگان و دانشگاه ها روبرو هستیم و شخصا فکر میکنیم که خطی که جمهوری اسلامی بر اساس اون تشکیل شد، هیچ کدوم از این دوتا خط، از این دوتا مسیر نبوده. مشترکاتی با هر دو مسیر داره، ولی جوهرش و عنصر اساسیش به نظر من با هر دو فرق میکنه. این یک سوال. بعضی ها معتقدن و گفتنن، میگن هر تفکر و تلاشی در این راه که حالا ما مثلا بخوایم خودمون رو با غرب مقایسه بکنیم، یا مثلا بگیم آقا ما، چون وقت تعریف میکنم میگن آقا پیشرفت عقب ماندگی، وقتی میگیم عقب ماندگی ملاکش چیه، میگن عقب ماندگی ملاکش مقایسه ما با غربه. ما عقب موندیم، او هم تعریف و نماد یک جامعه پیشرفته است، ما هم عقب موندیم. حالا سوال اصلی که اینجوری وقت مطرح میشه اینه که آیا میتوانیم برسیم؟ و سوال بعدی آیا میتوانیم جلو بزنیم، سبقت بگیریم؟ که بعضی اصلا این سوالات رو ممکنه توی این مرحله اصلا قابل تر ندونن و هر تفکر و تلاش رو در این را بیفایده بدونن اصلا، که آیا هیچ وقت میتوان رسید یا جلو زد. حالا سوال دومی هست که من اون مطرح میکنم، او به نظر من اساسی تره، که اساسا آیا مسابقه دادن با غرب یه مسابقه درستی است؟ این سوالی که الان میکنم اینه که آیا این مسابقه ممکن است؟ دقت میکنید؟ این سوالی که الان مطرح کردم اینه که آیا مسابقه دادن با غرب در بحث تمدن سازی ممکن است؟ سوال دوم که بعد از این میپرسم اینه، خواهم پرسید که آیا مسابقه دادن با غرب مسابقه درستی است ولو ممکن باشد؟ ما دنبال چی؟ در باب این سوال اول که اصلا هیچ وقت میشه به اینا رسید یا جلو زد و اینا، یه عده‌ای که زیادم هستن تعدادشون، میگن که آقا ما حتی اگر با سرعت آشیل بدویم و غربم از این به بعد تصمیم بگیره که حرکت لاک پشتی بکنه، ما بازم بهش نخواهیم رسید، چه رسد به اینکه بخواهیم سبقت بگیریم. یه معمایی هست در تاریخ فلسفه، دوستان میدونن که منتسب به زنون الیایی، که مشهور به همین معمای آشیل و لاک پشته. اما آشیل مشهور که پاشنه آشیل مثل چشمه اسفندیار مطرح میشه، آشیل این زنون مال 4-5 قرن قبل از میلاده، ایشون یک نظریه مطرح کرده که در این حال که درسته مضحکه، درسته به این مفهوم که یک شبه در واقع یک مغالطه است، یعنی حرفاش اجزایش درسته، مردشو ترکیبش ببره. اون نحوه استدلال اینه که شما ظاهرن از هر عاقلی بپرسین که آقا اگر آشیل با لاک‌پشت مسابقه بگذره، حتی اگر آشیل عقب‌تر از لاک‌پشت هم ایستاده باشه، خب حتما آشیل میتونه برسه به لاک‌پشت و از او سبقت بگیره. ظاهرش هر عاقلی بپرسید اینو میگه. اما زنون مسئله یه جور دیگه مطرح کرده که خیلی شبیه میشه به این صورت مسئله ما، که ما میتوانیم به قدر برسیم بعدش سبقت بگیریم یا نه. حالا با قطع نظر از داوری ارزشی که اصلا ما باید مسابقه بگذاریم با غرب در غربی شدن یا در غرب شدن، یا اصلا نباید همچین مسابقه بگذاریم، ما به سمت هدف دیگه باید حرکت بکنیم. اینم یه سواله که خیلی ایره دیگه قطعی گرفتن. اینم یه سواله به نظر من مهمه، زیربناییست. تو اون زنون و بحثی که میکنه میگه که شما اگه حرکت رو تجزیه کنید به بی‌نهایت جزء، حالا شما بحث آشیل و لاک‌پشت رو مقایسه کنید با این بحثی که ما داریم میگیم، که آیا شرق میتواند به غرب برسد حتی اگر شرق مثل آشیل بدود و غرب مثل لاک‌پشت حرکت بکنه، از این به بعد آیا میتوان به او رسید و از او سبقت گرفت؟ چون تمدن سازی معنیش اینه که برسی و سبقت بگیری و الا تو تمدن برتری نساختی. این یک سوال که اون میگه اگر شما حرکت رو تجزیه کنید به بی‌نهایت جزء، ارتباط زمان و مکان هم قطع بکنید، مفهوم مسافت و سرعت رو مبهم بکنیم، اون وقت همیشه لاک‌پشت از آشیل جلوتره. طبق اون تعریف همیشه لاک‌پشت جلوتره، برای اینکه آشیل برای جلو زدن از لاک‌پشت اول باید به لاک‌پشت برسه، این اولین قدمه. بعدش میگه حداقل زمانی که برای رسیدن آشیل به اون نقطه‌ای که لاک‌پشت حرکت از اونجا شروع کرده لازمه، همین مقدار وقت کافیست برای که لاک‌پشت ولو چند میلیمتر جلوتر رفته باشه از اون نقطه‌ای که بوده. این معنیش اینه که شما در هر قطعه از زمان و در هر لحظه از این مسابقه، حتی اگه آشیل باشی به لاک‌پشت نمیتونی برسی و عقب میمونی، در حالی که از هر آدم عاقلی بپرسی میفهمه که آشیل میتونه بره. اگه آشیل مثل آشیل بدوه میتونی از لاک‌پشت جلو بری، جلو بزنی.